بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در جواز و یا عدم جواز ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب بود. در این زمینه 5 آیه رو خوندیم که استفاده ممکنه بشه عدم جواز ازدواج، و در نقطه مقابل آیه 5 سوره مائده که جواز ازدواج استفاده شود. 2 وجه جمع بین این آیات رو خوندیم و گذشت. البته همه این سخن در فرضی بود که ما اولا از اون 5 آیه استفاده عدم جواز ازدواج رو کرده باشیم، و الا اگر استفاده نشود اصلا مزاحمتی با آیه 5 سوره مائده نداره که بخوایم نیازمند به جمع باشیم. لذا ما 2 وجه جمعمون رو گفتیم، وجه جمع دوم رو هم ترجیح دادیم، اما گفتیم به سرعت یک بررسی مجددی بکنیم ببینیم آیا استفاده عدم جواز ازدواج از این 5 آیه میشه یا نه. آیه اول رو بررسی کردیم، 3 تقریب استدلال داشت. که آیه چی بود آیون؟ احسن، و بحثاشو گفتیم. آیه چی بود؟ لا ولا تنکه المشرکات حتی یؤمنه. حالا در ادامه جلسه دیروز وارد این بحث شدیم که اصلا مشرکات آیا شامل زنان اهل کتاب هست یا نه. 7 مورد رو از قرآن بیان کردیم که ممکنه استفاده بشه، البته بررسی کردیم. در نقطه مقابل حداقل 6 مورد هم هست که باز از اونها ممکنه استفاده کنیم که خیر. از این 6 مورد ظاهراً 4 موردش رو بیان کردیم. 105 سوره مبارکه بقره، 186 سوره مبارکه آل عمران، 83 سوره مبارکه مائده و 17 سوره مبارکه حج. 2 مورد دیگه مونده. یکی اول سوره بینه، سوره بینه سوره چندم قرآن رفقا؟ خب این که تقریبا سوره 98م، سوره 98م قرآن، آیه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. آره. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین. خب عطف خوندیم دیگه، عطف ظهور در چی داره آقایان؟ تغایر دارد. در ادبیات خوندیم اصل تغایره، عدم تغایر نیازمند دلیله. و بعد اینم که باز عام و خاص بودن و اینها، البته حالا ممکنه کسی بگه عطف عام لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین. خب اگر المشرکین دوباره باز کفار باشد که کفار اعم از اهل کتابه، خب یک بار اول که گفته دیگه لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، پس این المشرکین بعد نمیتونه معنای عام می داشته باشه که به معنای عم کافر، عم از کتابی و غیر کتابی باشه، چون اگر کافر به معنای عام باشه مشرکین، خب قبلش که آمده که دیگه الذین کفروا، آره الذین کفروا یه بار آمده، پس معلوم میشه که این و المشرکین که در قبال اهل کتابم هست، منظور از مشرکین کیه؟ کفار است، کفار غیر اهل کتاب.
ذکر خاص بعد از عام داریم
نمیشه اینجا،
ذکر عام بعد خاص نداریم.
نه خب چون باز اونم داریم، اما چون اینجا کفرو اول آمده دیگه، دوباره باز اون والمشرکین نمیتونه دوباره کفرو باشه، چون کفرو دوباره انگار تکرار شده. لم یکن الذین کفروا،
ذکر عام بعد از خاص هم داریم خوب.
ولی به شرطی که یه بار قبلا عامه نیامده باشه.
الان عامه، خاصه باز عامه.
انگار اینجوری میشه عام، خاص، عام.
اینجوری که
اینجوری که معنا نداره دیگه. بره. یا باید اول عام باشه بعد خاص، یا اول خاص بعد عام، در حالی که اینجا کفرو اهل کتاب مشرکین. خب اگه مشرکین باز بخواد دوباره شامل اهل کتابم بشه، یقینا شامل غیر اهل کتابم که هست دیگه، در شمولش نسبت به غیر اهل کتاب که حرفی نیست، پس انگار دوباره همون کفرو تکرار شده، این معنا نداره. این آیه اول. آیه ششمش هم بخونید. جان کفر اعمه، بله بله، کفر کافر هم به مشرک میگن و هم به اهل کتاب.
همینجا دیگه میگه من اهل کتاب.
بله دیگه، خیلی جاها هست، جاهای دیگه هم بود، خوندیم دیروز.
عبارت آیشش همون ترکیبه، ان الذين كفروا من اهل الكتاب
والمشركين. بله دیگه، ان الذين كفروا که اون الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين چی؟
فی نار
جهنم. همه کفار در آتش جهنمن. چرا؟ چون درسته که این مش هم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، خب معمولا به ذهن میاد که دیگه اهل کتاب که نباید در آتش باشن، چون اینا اهل کتابن. قرآن اول برده مطلب رو روی همین ها، نخیر اتفاقا همی اهل کتابم اینایم فی نار جهنم. چرا؟ چون بعد از آمدن دین حق باید دست از آن برداشت، از اون قبلی برداشت، چون تمرکز عمدتاً و فضای ذهنی روی اهل کتاب بیشتر بوده، لذا اهل کتاب رو لعل بگیم از همین بابه که مقدمم کرده. خب ول مشرکین هم که معلومه. پس عرض بنده اینه، با توجه به این آیات باز استفاده می کنیم که واژه مشرک در لسان آیی بگید غیر اهل کتاب. خب اگر اینه، پس آیه اول که گفت ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن اصلا ناظر به اهل کتاب نیست. پس تقریب اول استدلال به این آیه مخدوش شد. روشنه؟ خب
آیه
17 هجم، آیه 17 چی بود؟
ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا
الله. آها احسنتم، اینم باز اینو نخونده بودیم دیروز. خب آدرس رو دادم امروز، بخونید یه بار دیگه. ان الذين
امنوا
خب والذين هادوا یهودیا،
والصابئين
ستاره پرستان،
والنصارى
والمجوس،
والذین
اشرکو بعد چی؟
ان الله یفصل بینهم یوم القیامه،
خدا بین اینا روز قیامت جدا میکنه. هر گروهی حساب کتابی دارن. خب آیا این نحوه از اعداد و شمارش آیا ظهور در چی داره؟ تغایر داره دیگه. آمنو، هادو، نصارا، مجوس، صابئین، مجوس و
مشرکین،
الذین اشرکو، درسته؟ خب کاملا ظهور داره در چی؟ در کفار، کفار به عموم معنای خاص. حالا مجوسی ها حرف داریم در موردش. صابئین
صابئین
حرف حالا اونا رو حرف داریم در مورد اینا عرض میکنم بعدن وقتی که برسیم به ای که اهل کتاب اهل کتاب مصداق اتم مکاملی که حرفی درش نیست یهودیا و نصرانی هاست، اما بقیه چیه اونا رو انشالله یکی یکی بحثاشو میکنیم. خب حالا برگردیم در این یه تقریب استدلال بود در آیه ولا تنکه هل مشرکات. فقره دوم چی بود آیون؟ اینا رو میخوام به سرعت دیگه امروز جمع کنم بحث رو، فردا عمری باقی باشه بریم سراغ روایات انشالله. حتی یؤمن نه صاحب جواهر اگر یادتون باشه گفت یک فقره دوم این حدیث هم این آیه هم حتی یؤمن نه محل استدلال. آقا غایت ایمانه، پس اگر ایمان نباشد جواز ازدواج نیست. لا تنكح المشركات حتی یؤمن. پس نهی معلق شده به حصول غایت، پس در نکاح ایمان شرط است، و اگر ایمان نبود پس نکاح جایز نیست، و اهل کتاب ایمان ندارن پس ازدواج با اونها جایز نیست. خب عرض میکنم این استدلال صاحب جواهر به فراز دوم این آیه، جوابش هم یک کلمه احسنتم. اصلا این مشرکین که میگه مشرکات، که میگه بایشون به اصطلاح ازدواج نباید بکنید، حتی یؤمنت درسته که غایته، اما غایته برای کیه؟ مذکور در آیه، مذکور در آیه کیه؟ مشرکاته. علل قاعده این مشرکات یعنی کسانی که اهل کتاب نیستن. خب این اهل کتاب یا بر اونا که اهل کتاب نیستن یا بر همون کفرشون باقی میموندن یا دیگه چی میشدن؟ مسلمون میشدن. اینجوری نبود که اونایی که کافرن بعد از ظهور اسلام تازه یکی یکی بخوان بیان چی بشن؟ یهودی یا مسیحی بشن. دوران امر بود بین این که کفار غیر کتابی یا بر کفرشون بمانن و یا مسلمان بشن، حد وسطی دیگه نداشتن. متوجه میشید؟ همینو میخوام بگم دیگه، میخوام بگم پس این که قرآن میگه حتی یؤمن نه، منظور ایمان آوردنشون به معنای این که پس اگر یهودی یا مسیحی باشن نه نیست. ایمان آوردن کیا مد نظره؟ کفار غیر کتابی. پس اصلا ناظر به کافر کتابی نیست. لذا این فقره دوم آیه هم زمینه ای برای استدلال نمیتونه باشه. بریم فقره سوم. صاحب جواهر میگه آقا اولائکه یدعون الی النار، این ظهور در علیت دارد و اگر علته العلتو تعمم، شامل اهل کتاب هم میشود. پاسخی که دیدم آیت الله شبیری میدن، ایشان میفرماین اتفاقا معمولا زن تأثیر میپذیرد از شوهر، بعد میگن لااقلش اینه که در اون زمان اینجوری بوده، مثل که یه مقداری براشون شبهه شده که الان گاهی مردها تأثیر پذیرترن، میگن لااقل در اون زمان اینگونه بوده. حرف منطقیه. و بعد یه نکته جالبی میگن، اینش قشنگه، میگن اصلا شاید این اولائک یدعون الی النار مربوط به ذیل باشه، که ذیل آیه ازدواج کیو میگفت؟ زنان مؤمنه رو با مردان مشرک میگفت، یادتونه دیگه آیه چی بود؟ آیه این بود ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکه ولو اعجبتکم. حالا شاهد ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، عبد مؤمن خیر من مشرکه. الان صحبت در مردهاست. اولائکه یدعون الی النار، اولائکه لعلک ناظر به این فقره دوم آیه باشد، خب یعنی مردهای مشرک رو باشون ازدواج نکنید. تازه گیرم که اینجا به فرض مشرک شامل اهل کتاب هم بشود که نمی شود، عموم علت هم که باشه، عموم علت در ناحیه کیه؟ مرد هاست. و ما همه هم قائلیم که ازدواج با مرد اهل کتاب برای زن مسلمان جایز نیست، در حالی که کلام ما در ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتابه. لذا این عموم علت استفاده بگید
نمی شود.
بعدم اگر قرار باشه این علیت داشته باشه، حکمت نباشه، ازدواج با فسقه از مسلمان ها هم باید جائز نباشه، در حالی که کسی اینو قائل نیست. نه معتقد دوازده امامی، یه دوازده امامی فاسق، خب یه یدعون الالنار نیست، چرا دیگه؟ پس معلوم میشه اینجا استفاده یه علیت، اونم از باب این که بعد اگه علیت باشه العلت و تعمم و تخصص نیست. این تکلیف آیه ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن تا آخر با سه فقرش دو. بله،
نکته که دیشب داشتم چند تا روایت رو در این باب نگاه میکردم، این مونه الانگا رو ما همش میزنیم به این زن و مردی که با هم دارن ازدواج میکنن. اول حضرت اشاره کرده بودن که من میترسم شما زن یهودی و کافره بگیم که بچه هاتون رو منحرف بکنن.
بله دیگه، فرقی نمی کنه،
حتی تو نسل
فرقی نمی کنه، اونم هست.
چون معمولا اینجا میگن که آقا مرد منحرف میشه یا زن منحرف میشه،
فرقی نمی کنه، فرقی اونم هست. اونم هست. خب بریم سراغ آیه دوم، آیه دهم سوره ممتحنه. اینا رو نمیخوام تکرار کنم، و فقط فراز استدلال یک کلمه جواب. ولا تمسکو به اسم الکوافر، صاحب جواهر اشکالی که به استدلال کرده اینا، استدلال که پر واضحه دیگه، قبلا گفتیم واضحه براتون دیگه، تکرارش نکنم. صاحب جواهر اشکالی که کردن، میگن مراد ادامه نکاحه، و حال این که محل کلام ما چیه؟
احداثه.
بعضی گفتن نه، یا مثل صاحب جواهر میگیم که آیت الله عراقی اینجوری گفتن، میگن یا مثل صاحب جواهر میگیم که از اول میگیم مراد خاصه، مراد چیه؟ استدامه است. حالا او رو جواب بنده است. حالا آیت الله عراقی میفرماین که نه، معروف. ایشون میفرماین که یا مثل صاحب جواهر میگیم معنای خاص مراده که چیه؟ استدامه است. یایم اگر معنای عامه که هم استدامه و هم احداث و ابتدا، ولو عمومیتش از باب چی باشه؟ یا اولویت باشه یا خود اسم، اسمت، امساک به اسمت، فرقی نمی کنه چه اسمتی قبلا بوده چه اسمتی بخواد ایجاد بشه که انسان امساک به این اسمت کنه. نکاح هم مایه اسمت انسانه دیگه، تا حد خاصی، اسمت مطلقه منظور نیست، اسمت نسبیه مرتبطه به بحث نکاح. خب حالا ایشان فرمودن اما ما میایم در نهی توسعه میدیم، میگیم لا تمسکو، اعم از نهی تنزیهی و تحریمی است، در استدامه نهی تحریمیه، در احداث نهی تنزیهی است. روشنه چی دارم میگم؟ ایشون حالا عرض میکنم، ایشون خواستن از این راه بیان جلو. شما چی میگید؟ آها، خب ایشون میخوان بگن که اعمه، از اول اصلا لا تمسکو معنای مرجوحیت رو دارد. یک معنا دارد، دو مصداق، یک مفهوم دو مصداق دارد، به اعتبار یک فردش مصداق اتمش اراده شده، به اعتبار یه فردش مصداق غیر اتم.
چون همین اکثر از معنا نیست؟
نه دیگه. آها، ما میگیم که اول جان اشکال نداره، اشکال نداره، چون میگن اعتباره. خب ما میگیم اولا شأن نزول آیه مراد چی بوده؟ استدامه بوده. شأن نزول، چون گفته اون زنهای کافرتون اونا رو که شما داشتید و بعد شما مسلمون شدید اینا رو نگه ندارید. خب این یک. دو، به فرض که هم نکاح بقایی و هم نکاح ابتدایی رو شامل بشه، ما میگیم آقا نکاح بقایی را با ادله دیگر تخصیص میزنیم. معذرتم، نکاح حدوثی رو، نکاح حدوثی رو با ادله دیگه بعدن چیکار میکنیم؟ تخصیص میزنیم. ولی ما باشیم و ظاهر آیه امساک به اسم، امساک ظهور داره در چیزی که بوده، بوده. بنده میخوام عرض کنم من ندیدم کسی به این کلمه تمسک کرده باشه، نمیگم نگفتن، بنده ندیدم، من میخوام از کلمه امساک استفاده کنم. لا تمسکو به اسم، امساک یعنی یه چیزی وجود دارد، آدم میخواد یه رو محکم نگهش داره. ظهور امساک در اسم یعنی اسمتی که وجود دارد را شما محکم نگیر، چنگ نزن، بلکه ولش کن. پس معلوم میشه این اسمت از قبل بوده، اسمتی که از قبل بوده یعنی نکاحی که از قبل وجود داشته. و حال اینکه محل، خب اصلا ما در او که حرفی نداریم، که محل کلام ما در ابتدای نکاح به زنان اهل کتاب است. لذا این آیه از اساس باز ممکنه بگیم دخلی به بحث ناهازا ندارد. جان نه، چه اولویتی داره؟ اتفاقا احسنتم، سوال خوبی کردید. اتفاقا لعلک اولویت حقیر عرض میکنم معکوس باشه،
چون وجود نداشته
جان، چون نه نه، معکوس باشه به این معنا که از قبل اینا بدونه، خب بر اساس کفر با هم ازدواج کرده بودن دیگه. الان که این یکی مسلمان شده و او یکی مشرک باقی مونده، خب چی دیگه؟ ادامه نگید نده، ادامه نده. اما اگر از اول بری، خب حالا دیگه با آگاهی میری جلو، او رو دعوت به اسلامش میکنی و الی آخر. حالا لقائل ان یقول که در اون فرضم ممکنه دعوت به اسلام بکنه، علایل اولویتش خیلی محرز نیست. نمیگم اولویت معکوسه حتما، ولی اولویت محرز نیست.
خب
بله بله، خب چون اونا کوافرن، اونا زنان بت پرست و اینها بودن.
خب باعث میشه شما یک رابطه رو به تسلی جدا بکنید، چطور میشه به مولا حدوثی اجازه بده؟
خب اونا زنان کافر بودن دیگه. ها یعنی شما میخواید با فرض اینکه کوافر شامل زنهای اهل کتاب هم بشه اولویت میخواید بگید؟ درسته، درست باشه، فوقش میشه عام، میشه عام. البته بنده که عرض میکنم با کلمه امساک ظهور داره در این که وجود داشته، اصلا از اول ناظر فقط به اینه.
امساک اجازه تو روزه میگه امساک کن، من قبلش ما چیز نمیخوردیم.
چی؟
مثلا میگه باید مثلا از وقت از آن سور گفتن شما امساک
باید. امساک از اکل، یعنی اکلی که وجود داره دیگه نکن، ادامش نده، شیء موجود رو ادامش نده دیگه. بله دیگه، امساک معناش همینه دیگه.
استاد اگه اینطوری بگیریم این تفسیر بکنیم، این آیه میشه دیگه توی یک بازه زمانی خاص.
بله دیگه، بله بله، به نظره با توجه به شأن نزولش که مسلمان ها از مکه آمدن مدینه و چنین و چنان، منظور اینه. حالا فوقش هم چیز باشه بعدن باید تخصیص بزنیم دیگه با روایات. آیه سوم
ایشون فرمودن که بلا استفاده میشه، در حالی که اینجوری نیست، ممکنه طرف همین الان مشکل باشه. نه دیگه، استفاده نمیشه دیگه.
الان دو تا کافر، دو تا کافر یکیشون مسلمون بشه، بازم میشه دیگه. لا تمسكوا به اسم الكوافر.
و اگه اینطوری باشه هر کسی که بینی احداثش هم او یه قولی بود که همین که صرفی که احداث شد بس بعد
آره او استدامه اونجا هم گفتیم
یعنی هم عقل باز بلا فاصله باید طلاق بده.
حالا او رو که انصافا ظهور در او نداره انصافا
اینا رو بعد از ده روز مثلا
بله چرا
بعد از ده روز تقیم
ادامه نده ادامه نده. من سری دو تا آیه دیگرم جمع کنم آیون. یکی دیگه آیه 30 سوره 8 بود آیه لا یستوی. استدلال چی بود؟ گفتن نکاح یکی از مصادیق استواء است. استواء هم مطلق استواء، چه استواء من جمیع الجهات چه استواء من بعض الجهات. نکاح هم استواء من بعض الجهات که هست، پس نکاح درست نیست. جوابش دو کلمه است. یک، استواء در لغت اگر در مقام، دقت کنید این دقت قشنگیه، این رو نگفته بودم، اگر در مقام اثبات استعمال بشه استوا، یعنی از جمیع جهات، یعنی بگیم که این با آن یستویان، یعنی از جمیع جهات. اما در مقام نفی لازم نیست از جمیع جهات مثل هم باشن، از بعض از جهات هم که مساوی نباشن بگی استوا صادقه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم در لایستوی لازم نیست که در جمیع جهات استوا نداشته باشن، بلکه در لایستوی بعض از جهات هم که استوا نداشته باشن لایستوی صادقه. به تعبیر دیگه سالبه جزئیه برای تحقق لایستوی کافیست، اما برای تحقق یستوی باید موجبه کلیه باشد. حالا چی میخوام بگم؟ در ما نهنفی خب میگیم که در بعض از جهات با هم مساوی
نیستن.
خب کی گفته بعضی از جهاتش الزامن نکاهه؟ ممکنه یکی از جهات ارث باشه. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، همین که در بعضی از چیزا با هم مساوی نباشن کافیه. یکی از اون چیزا چیه؟ ارث مثلا. یکی از اون چیزا چیه؟ قتله، که آیا به خاطر قتل عمد کشته می شود یا کشته قصاص دیگه یادتونه. آیا الزاما ظهور در نکاح هم داره که از این حیث هم حق ندارن؟ نه، چون سلب کلی نیست پس الزامن نمیشه. حد اکثرش میگیم از این نظر چی داره؟ آیه اجمال داره. پس این نکته ای که جدید میخواستم بگم این بود. به اضافه
در تحقق لایستوی سالبه جزئیه هم
کافیه دیگه، بله.
اما در استوا
در موجبه کلیه لازمه. خب حالا ما به موجبه کلیهش هم کار نداریم، ما در لایستویشیم. عرض کردم به اضافه خب در امور فراوان آیون در دنیا، بعد این ای اشکال دارم اروز نگفته بودم الان دارم تکمیلش میکنم، آیون اصحاب نار و اصحاب جنه در امور دنیا خیلی در تکوینیات مثل هم نیستن؟ چون در اعتباریات هم در خیلی هاش مثل هم نیستن؟ شما حق دارید یک کافر ذمی رو بکشید بی دلیل؟ حرمت قتل کافر ذمی؟
نه
دیگه. خب
حرمت بره خونشون؟
بله دیگه.
خب
از کدام کافر ذمی؟ کافر ذمی حرمت قتل داره دیگه. خب حرمت مالم داره و الی آخر. خب پس ببینید در بعض از احکام با هم مساوی هستن، پس هم در تکوینیات در خیلی چیزشون مساویان و هم در بعض از تشریعیات، و میتواند یکی از اون تشریعیاتی که با هم مساوی هستن چی باشه؟ نکاح باشه و میتونه نباشه. اینم یه جواب جدید. آیه بعدی تمامش کردم، آیه 25 سوره مبارکه نساء و من لم یستطع منکم طولا. باز نکته جدیدی که میخوام امروز عرض کنم اینه، علاوه بر همه اون حرفا، کیفیت استدلال رو دو جور بیان میکنیم: یک، بدون استفاده از مفهوم وصف، دو، با استفاده از مفهوم. آیه چی بود؟ و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. این بود. خب بدون مفهوم وصف ما میگیم آقا انتفاع شخص حکم شده در این آیه شریفه. چجوری؟ ایناش جدیده. آقایون دقت کنید، میگیم آقا اینجا به منزله الزامه، امر الزامیه، یعنی باید این گونه ازدواج کنید، وجوب داره. و این الزام معلق بر شیء خاص شده. شیء خاص چیه؟ مما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، یعنی عمه مؤمن خلاصش. و بدل هم براش نیاوردن، پس این وجوب فقط ناظر به کی شده آقایان؟ عمه مؤمنه. انتفاع شخص حکم، یعنی استفاده کردن چی رو؟ وجوب رو، وجوبی که در آیه آمده فقط بر عمه مؤمنه. چون بگید بدل هم ندارد، پس یعنی چی؟ یعنی اگه نتونستی با حره مؤمنه ازدواج کنی، باید با عمه مؤمنه ازدواج کنی، بدون ازدواج باقی نمانی. یه استفاده است. بعضی اینو نقل کردن، گفتن ممکنه از این راه بگیم، اما اونچه که معمولا میگن با استفاده، جوابش اینه که اینجا الزام نیست انصافا، بلکه حد اکثر چیه؟ ترخیصه. ترخیصه، امر عقیب حذره یا عقیب توهم حذره، متوجه میشید؟ یا نه، یا او عرض بنده است که اصلا در این مقام نیست، در مقام ترغیبه، ترغیبه به اصل ازدواجه، او عرض بنده بود. خب جواب راه دوم اینه، ترخیصه. یعنی چی؟ یعنی اینجا دیگه از مفهوم وصف استفاده میکنیم، حتی سنخ جوازهای دیگر را نفی میکند، در مقام بیان این بوده که کدوما جایز ازدواج شد. یک، زنهای مؤمنه حره، حره مؤمنه، این جایز است. دو، عمه مؤمنه، چون در مقام بیان جواز بوده، با این من فتیاتکم المؤمنات نفی میکنیم سنخ حکمه اباحه ازدواج را از ماسوا. ازف الی ذلک که در مقام شمارگان و حصر هم هست. حالا حصر خیلی استفاده صریح نمیشه، حداقل مفهوم وصف. لذا اولا وصف رو بعض از بزرگان میگن مفهوم دارد، ثانیا چون در مقام حصره، بنابراین با غیر جواز ازدواج استفاده که نمی شود بماند، عدم جواز استفاده می شود. این تقریب مرحوم. چقدر وقت داریم جان؟ میگن در مقام بیان شمارش دیگه، اگر این نشد اون، پس اگر یه چیز دیگه ایم بود علل قاعده باید بیان میکرد. بنده عرض کردم نخیر، چون در مقام ترغیبه، علل قاعده شأن آیه این نیست که ترغیب به غیر کند. او عرض بنده بود به نظرم، که عرض بنده به استدلال آیت الله شبیری و دیگران و دیگران وارد میشه. من عرض میکنم اصلا از این راه نمیشه اومد جلو، چون مقام مقام دیگریست. ولی آقایان که اینجوری گفتن، خب پاسخشون یکیش اینه که اولا وصف همه قائل نیستن مفهوم دارد، ثانیاً کی گفته که الزاماً در مقام حسره، چون در مقام ترغیبه و در مقام ترغیب علل قاعده به اون جنبه هایی که مرغوبون فی هست توجه میدن، نه جهاتی که مرغوبون انهه اما جائزم باشد. این ها. چقدر وقت داریم؟ چند دقیقه خب یک دو دقیقه دیگه تمامه. مرحوم صاحب جواهر یک کلمه میگن، میگن دقت کنید، تقاضا میکنم دقت کنید، زود تمامش کنیم. ایشون میگن ازدواج با عمه مسلمه رو در طول حره مسلمه قرار داده، درسته؟ خب یا هم یه راهش اینه که از حره مسلمه اجازه بگیره، این میدونید دیگه، اگر حره مؤمنه اجازه بده ازدواج با عمه مؤمنه اشکال نداره، او اجازه حلاله. خب حالا اگر قرار بود، دقت کنید خیلی قشنگ استدلال میکنه صاحب جواهر، میگه اگر قرار بود ازدواج با حره کتابیه هم جائز باشه، خب در حره کتابیه از خارج میدانیم برای جواز ازدواج با عمه مؤمنه وقتی زنش حره کتابیه اذن از حره کتابیه جائز لازم نیست. خب پس اذن لازم نیست، در حالی که در آیه ما استظهار میکنیم چی رو؟ طولیت رو. از این که استظهار میکنیم طولیت را، معلوم میشه دیگه این آیه ناظر به جواز ازش جواز ازدواج با حره کتابیه فاده نمی شود که بماند. اصلا ازدواج با حره کتابیه جائز نبوده، چون اگر ازدواج با حره کتابیه جائز بود، خب طولیت داشت یا نداشت ازدواج با عمه؟ برای او نداره. و حال این که نه من یک کلمه بگم، و حالی که اینجا طولیت دارد، پس اصلا ازدواج با او جایز نیست. یک بار دیگه میگم، قیاس استثنایی اتصالی، اگر ازدواج با حره کتابی یه جایز بود، پس نیاز به اذن و نیاز به اذن که نیست، سر جاش میدونیم. آره نه اگر ازدواج نه اگر از قبل ازدواج کرده با حره کتابیه، دقت کنید، یه حره کتابیه زنشه، میخواد الان با عمه مسلمه ازدواج کنه، از خارج میدونیم اذن لازم نیست. خب حالا آیه ظهور داره در طولیت و اینکه اذن لازم هست، پس معلوم میشه این آیه علاوه بر این که داره میگه که ازدواج با عمه مؤمنه بدون اذن حره مؤمنه جائز نیست، یه چیزی دیگر هم داره میفهمونه که اصلا ازدواج با حره کتابیه جائز نیست. چرا؟ چون اگر ازدواج با حره کتابیه جائز میبود، خب این آیه میگه فقط زمانی میتونی با عمه مؤمنه ازدواج کنی که نتونی با حره مؤمن ازدواج کنی، یعنی اذن، البته در صورت اذن او اشکال نداشت، اگر اذن میداد. خب پس اگر ازدواج با حره کتابی یه جائز بود، برای ازدواج با عمه مسلمان نیاز به اذن حره کتابیه نیست، در حالی که در آیه طولیت رو گفته و حالی که در اونجا ارضیت هم اشکال نداشت. پس از این آیه استفاده می کنیم که اصلا ازدواج با حره کتابیه جائز نبوده است. ما عرض می کنیم خیلی این استظهار مشکلی است و انصافا ای که بخوایم بگیم آیه ظهور داره در عدم جواز ازدواج با حره کتابیه خیلی مشکل است. ظاهرا وقت تمام شد، آیه 22 مجادله فقط مون، لا تجد قوما یؤمنون. در اینجا ما دو سه تا جواب رو دادیم، ولی برخورد کردم به یه روایتی در وسائل باب 17 از ابواب امر و نهی حدیث 18 هم که این روایت خیلی زیبا و مرتبطه به بحثه. به خاطر این روایت انشالله فردا آیه 22 مجادله رو پاسخاشو میدیم با توجه به این روایت، و انشالله فردا وارد بحث روایات میشیم. ولله الحمد.